بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اگر بخواهیم رابطه بین نظام‌های قبل از ابن سینا و نظام سینوی و نظام‌های میانه و نظام صدرائی را در پیکره فلسفه اسلامی به خوبی تصویر کنیم، بهتر فلسفه را همچون نهالی فرض کنیم که از یونان به جهان اسلام منتقل شد. این نهال با تلاش فیلسوفان پیش از ابن سینا رشد کرد، با تحقیقات ابن سینا درخت شد، با مراقبت‌ها و پیرایش‌های فیلسوفان بعد از ابن سینا تناورتر و کامل‌تر شد و سرانجام با کوشش‌های صدرالمتعلمین به کمال و قوت و باروری رسید. تشبیه خیلی قشنگی، میوه رو ملا صدرا گرفت از این در، از این نهال. نهالش مال یونانی ها بود، ولی ما خودمون اصلاح نژادی کردیم اینو درستش کرد. پس برخلاف فلسفه غرب، در دو سه سده اخیر که مجموعه نظام‌های احیاناً متباین یا حتی متنافیس تو فلسفه غرب، چون خیلی مسلک‌های فلسفی با هم درگیرن، مثلا همدیگر رو نفی می‌کنن، چه بس آنچنان که گاهی نظامی نظام دیگر رو به کلی نفی می‌کنه و جانشین او میشه. فلسفه اسلامی شبیه یک هویت واحده که مراحل و مراتبی داره، در مجموع روند تکاملی داشتن. ما تو فلسفه عقب‌گرد معمولاً نداشتیم تو این 300 سال اخیر.
ابن سینا رسیدن به شیخ
اشراق اون عقب‌گرد نبود
که؟
نه نه نه، حالا اونم بحث میشه، تو بحثی که در حکمت متعالیه دارن بحث میشه. خب مرتبه ای از آن، خب ما تو 300 سال اخیر رو داریم میگیم، 300 سال اخیر بعد مولوی صد ما 400 سال میشن بعد ایشون که دیگه مسلکشون نمودار شد دیگه. خب مرتبه از آن فلسفه یونانه، در بد و ورود به فرهنگ اسلامی مرتبه دیگر اون نظام‌های فلسفی پیش از ابن سینا. مرتبه بعد از اون که با تکاملی چشمگیر همراه نظام سینویه، مرتبه بعد از اون نظام‌های میونن که با نقادی‌ها و بررسی خود فلسفه اسلامی مستعد کردند تا سرانجام مرتبه بسیار کامل‌تر مثل نظام صدرائی برش تحقق پیدا کنه که از نظر میزان تکامل نسبت به مراتب قبل گویی جهش یافته. حالا این کتاب مجموعه نظام حکمت صدرائی که توضیح ازش میدم، خود کتاب نظام حکمت صدرائی عرض کردم مفصله، این درآمدی من نظام حکمت صدرائیه. نظام حکمت صدرائی که بخش تشکیک در وجود آن به تب رسیده است، یک جلد فقط تشکیک در وجوده، یعنی این چقدر مفصله. برای معرفی دقیق نظام صدرائی در نظر گرفتشون، اما این مجموعه مشروعه، محتمل توفیق اتمام اون دست نده، اصلا ممکنه تموم نشه انقدر که طولانی. اگر هم دست بده مسلما نگارشش به درازا میکشه، به علاوه ممکنه طالبان حکمت متعالی فرصت پیدا نکنن چه مجموعه مشروع رو مطالعه کنن، اگر فرصت پیدا کنن نتونن رو به ذهن بسپن. برای من نگارنده جناب عبودیت بران شد که ابتدا خلاصه این مجموعه را تحت عنوان درآمدی به نظام حکمت صدرائی ارائه کنه، سپس با توفیق الهی به تکمیل مجموعه مذکور بپردازد. که خب نکتهش هم اینجاست که آشکاره که نه مجموعه مذکور برای مبتدیان ناآشنایان با فلسفه سودمند است، نه کتاب حاضر. مخاطبان این کتاب کسانی هستند که در حد کارشناسی ارشد الهیاتند، یا الهیات شفا یا اشارات و نیز حکمت متعالی، حکمت نهایت الحکمه یا کتاب معادل آن را به پایان رساندن و قصد ورود به حکمت متعالی را دارن. حتی ما تو این بحث سعی میکنیم اون مقدماتی که هر بحثی لازم داره رو یه مختصری توضیح بدیم، دلالت تصوریش رو بشه حل کنیم، مبادی تصوری رو حل کنیم، بعد وارد بحث بشیم که مشکلی از این جهت نداشته باشه. بعدش هم میگیم امتحان کارشناسی ارشد الهیات میدیم و دیگه تمام.
این کتابی که
دارن مشهور نیستن
نظام فارسی
دارن نیستن؟ بله، اون خود نظام حکمت صدرائی نظام فارسی. بله، من ندیدم اونو، هنوز اصلا چاپ شده شو ندیدم اصلش.
میخواد مبانی فلسفی زارن زبان فارسی نوشته
بله بله همین که آقا فهمنا یک کاری بکنیم بعدا بعد
زبان
علم فارسیش. حالا این کتاب دو جلد، فعلا دو جلد، یعنی در واقع سه جلده، ولی اینجا گفتن در دو جلد در یک مدخل پنج بخش تنظیم شده. بخش اول هستی شناسی، دوم جهان شناسی، سوم معرفت شناسی، چهارم خدا شناسی، پنجم انسان شناسی. این کتاب برای معرفی حکمت متعالیه به فیلسوفای غرب هم در نظر گرفته شده. از نظر بخش بندی کلی و انتخاب عناوین اونها، بخش بندی کلی و انتخاب عناوین اونها شبیه کتاب‌های غرب در معرفی فیلسوفانه. نکات مهمیه اینا. وگرنه از دیدگاه فلسفه مسلمان همه این کتاب هستی شناسی است، نه فقط بخش اولش. در هر صورت مقصود از جهان شناسی فلسفه طبیعت یا هستی شناسی طبیعته که شامل مباحث حرکت و نتایج اونه. تحت عنوان معرفت شناسی مباحث مربوط به هستی شناسی ادراک بررسی میشه و عنوان انسان شناسی به جای علم النفس انتخاب شده. جلد اول مدخلی داره، دو بخش داره، مدخلش دو فصله، درباره صدر المتعلقین و حکمت متعالیه که هر دو اصلا تقریبا چیز زائد ما تو این کتاب نداریم. یعنی واقعا مطالب خیلی خوب، ترتمیز، مرتب، زحمت کشیده شده. یعنی هر خطش، هر پاراگرافش مشخصه که نویسنده یه هفته روش کار کرده که این پاراگراف رو نوشته. خیلی مطلب خوب و ناب و شسته رفته، ترتمیز. خب بخش اول شامل فصل‌های سوم تا پنجم. فصل سوم درباره اصالت وجود و فروعش، فصل چهارم درباره تشکیک وجود فروعش، فصل پنجم درباره وجود رابطه معلول و فروعش، بخش دوم خودش فصل 6 و 7، فصل 6 درباره حرکت و لوازمش، فصل هفتم درباره حرکت جوهری و فروعش. تو فصل دوم توضیح می‌دیم که پایه‌ترین مسائلی که حکمت متعالی بر اونها مبتنی است، فصل دوم که هم بخش حکمت متعالی باشه، عبارتند از اصالت وجود، تشکیک در وجود، اصل امهات مبانی مولا صدرا ایناست، اصل ایناست، وجود رابطه معلول و حرکت جوهری اشتدادی و غیر اشتدادی که تشکیکی در وجود و وجود رابطه معلول و حرکت جوهری خود بر اصالت وجود و حرکت جوهری اشتدادی به علاوه بر تشکیکی در وجود هم مبتنی نیست. که خب باید اینها رو پس ما بخوانیم. تو این کتاب هر وقت فلاسفه، فیلسوفان یا حکما گفتیم منظورم فلسفه اسلامیه، هر وقت فلسفه گفتیم منظورم فلسفه اسلامیه، هر وقت فلاسفه پیشین یا حکمای پیشین و پیشینیان گفتیم قبل از صدر المتعلقین منظورمونه. عنوان هر فصل به مطلب اصلی فصل اختصاص داره، برای همین مطلب اصلی هر فصلی بدون شماره تحت عنوان فصل ذکر میشه. و دیگه حالا نکته خاصی اینجا نداریم. نکته چهارمش هم سعی شده از سریع‌ترین عبارات برای استشهاد استفاده بشه، سایر عبارات هم مضمون عبارات هر مضمون با اونها یا خود اونها و یا نشانیه اونها در پینوش ذکر میشه. خب دیگه مطلب خاص اینجا نداریم، میریم سراغ مدخل اول در مورد جناب صدر المتعلقین که خب شناخت ایشون مهمه. ببینیم که این شخصیت عظیم القدر و عظیم شأن چه کسی بودن که این نظام صدرایی از برکات وجودی ایشون. صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، مشهور به صدر المتعلقین. توی طلبه های یکی زودتر از بقیه ازدواج کرده بهش گفتن صدر المتعهلین، زودتر از بقیه متعهل شده بود. ایشون صدر المتعلقین هست. در سال 979 یا 980 چقدر فاصله داریم؟ الان 1439 میشه چند سال قبل؟ هزار که بگیریم 459 سال پیش. چقدر زود گذشت. اصلا به نظر نمیاد انقدر گذشت. خب یا الله سلام علیکم. در کجا به دنیا آمدن این بزرگوار؟ در شیراز. یعنی شهید مطهری توی شیراز قدم میزد، هی نفس عمیق میکشید، گفت اینجا ملا صدرا استنشاق کرده، بذار من خورده هوا بره تو سینم. دیگه اسم نوش هم صدرا گذاشت، ایشون از شدت علاقه، مؤسسه ایشون هم صدرا شد اسمش. علاقه شهید مطهری به ملا صدرا عجیب غریب بوده خیلی. و کسی بره تو نخ ملا صدرا عاشقش میشه، کسی هم نره تو نخش دیگه میشه این وضعی که میشه دیگه. به چه عباراتی مینوازن این بزرگوار، عمق این مرد، درک این مرد، لطافت این مرد شوخی نیست. توی اسفار یه جایش رسیدیم میگه که این از اون چیزهاییه که خدا به بعضی از فقرا فقط اختصاصی عنایت کرده، یه همچی تعبیری داره، بعض المفتقرین یه همچی تعبیر. استاد تعمدن که این بعض المفتقر منظور خودشه و این هم در اثر توسل بعض المرسومه بوده. این که میومده اینجا از که حک میومده سوالات شدید و سنگینی که داشته، یکیش همین بوده که حالا اینجا اشاره میکنم بعضی مباحث ایشون بعد 30 سال براش حل شد، مثل بحث اتحاد عاقل و معقول. یعنی 20 سال 30 سال بعد از این که این کتاب رو نوشت، کتاب اسفار دومین کتابی بود که نوشت، در جوانی نوشت، الان عرض میکنم اسفار روشون در جوانی نوشته، ولی 30 سال روش کار کرده و هی بهش اضافه کرده و هی مرتبش کرده، تمیزش کرده، اتحاد عاقل و معقول آخر کار اضافه کرده که این دیگه در اثر توسلات سنگین بوده که فهمیده. و واقعا هم اگه کسی اتحاد عاقل و معقول بفهمه دیوونه میشه. بس که این بحث بحث جذاب و عمیقه، خیلی خیلی مثلا یعنی کلاس فلسفه این شکلیه که اگه آدم بفهمه واقعا تلو تلو میخوره از اینجور که میره، مثلا نگاهت به عالم عوض میشه، یه چیز دیگه است، تا حالا خیال میکردی اینا اینه، مثلا اینا نیست که، یه چیز دیگه است، مثلا عالم یه خبر دیگه است.
فاطمی میفرمودن که
رد کردن خلاصه رو هنر نیست، فهمیدن آفه بله، اینکه کسی بفهمه و نقد بکنه باز هنره، اون دیگه هنر بالاتر اینه، بتونی حرف جدیدتر و کاملتر از این داشته باشه هنر. خب تو خانواده ثروتمند به دنیا اومد و متنفذ، ذکاوت فوق‌العاده و عجیب این شخصیت، حتی در حد اینکه قبرش بخواد بمونه کسی اهتمام نداشته و الان بین قبر و 3-4 تا قوله که اصلا قبرش کجا هست. و قول قوی اینه که تو کربلاست قبر ایشون، و اصلا کسی تو کربلا نمیدونه اصلا ملا صدرایی اینجا هست و اصلا ملا صدرایی بوده. درد اینا واقعا مصیبت، یعنی شخصیت های انقدر تو غربت علمی قرار بگیرن واقعا. روح جستجوگر او، الان دیدم شبکه آی فیلم داره فیلم ایشون نشون میده، من فرصت نکردم نگاه کنم، دیروز که نشون میده روشنتر از خاموشی تاریکی، یعنی چه اسم ماجرای شمعاست دیگه که شمع رو روشن میکنم و هر سوالی که دارم یه شمع روشن میکنم، وقتی جوابش بده گرم خاموشش میکنم. از کودکی روح جستجوگرش آشکار بود، پدرش جناب ابراهیم ایشون رو که به پیشرفت علمیش علاقه داشت دریغ نکرد از کوششی برای تعلیم و تربیت ایشون، ولی خب به زودی ایشون پدر رو از دست داد. کتابی نوشتن اسم کتاب یادم رفته، یتیم هایی که به جایگاهی رسیدن، یتیم از کوپرنیک هست توش، شهید رجایی، امام خمینی، پیغمبر، از پیغمبر هست، ملا صدرا، اینا همه یتیمایی بودن که مراتب رسیدن. آیت الله گلپایگانی ایشون که توی شیرخارگی هم پدر هم مادر رو دست داده بود، بله، و ظاهرا دیگران ایشون رو گرفتن بزرگ کردن، اصلا کسی رو نداشته. خلاصه اینجور شخصیت هایی تو سختی و فشار رو اینها بالاخره آدم ساخته میشه. بعد از مرگ پدر ایشون عازم پایتخت شد که اونجا در اون هنگام مقر علمای طراز اول بود که ظاهرا همون اصفهانه، و در حقیقت زندگی علمی ایشون که بنا بر مقدمه خودشون بر اسفار شامل 3 مرحله است با این سفر آغاز میشه. خب اولین مرحلهش که بخش عمدهش در اصفهان گذشته، حالا یا همه این مرحله اول یا بخش عمدهش که مرحله تعلم ایشون بوده، علوم نقلی رو یاد میگرفتن و علوم نقلی رو هم یاد گرفتن، یک مجتهد بوده مرحوم ملا صدرا، علوم نقلی رو نزد شیخ بهایی، شیخ بهایی استاد ایشون بودن، و علوم عقلی رو پیش میر محمد باقر از سرآبادی معروف به میر داماد. این دو بزرگوار استاد ایشونه، شیخ بهایی و میر داماد.
میر داماد فیلسوف؟
بله بله. و خب دست نزد این دو استاد هر دو اهل ریاضت و سیر و سلوک بودن. خب میر داماد ماجرای معروفی داره، لابد شنیدید. حتی شاید هم میر فندرسکی بوده.
اون که میره
خانم میره خانه هش؟ نه، اون مال میر داماده. اون ماجرای دیگه که مرحوم نراقی در کتاب مثنوی تقدیس اونجا نقل میکنه. حالا یا میر داماد بود یا میر فندرسکی بوده که این مسیحی ها اومدن به ایشون گفتن که آقا چرا اینقدر مساجد شما در به داغونه، کلیساهای ما رو ببین چقدر خوشگل و ترتمیز مرتبه، چه وضعی همه مساجدتون ترک داره و دیوارا ریخته. و ایشون گفتش که اینا اثرات ذکره، چون در کلیسای شما ذکر گفته نمیشه، فشاری به این در دیوار نیست، تو مسجد ما چون ذکره این در دیوار نمیتونه تعامل کنه. مسخرهش کردم، تو برو بابا تو حفی به خود میده. خب مشکل نیست، میخوان من بیام یه دو رکعت نماز بخونم کلیسای شما؟ گفتم بیا بخون. داره که ایشون اومد دو رکعت نماز رو خوند و بعد وسایلشو بیرون گذاشته بود، گفت شما بیرون وایسید. دو رکعت نماز رو خوند و سلام علیکم که گفت دیدن گوله در رفت، این بیرون که دوید سقف ریخت، کل این کلیسا خراب شد. اینو مرحوم نراقی تو مثنوی تقدیس نمون یه دیدید اثر ذکر رو اینه، نمیتونه عالم نمیتونه تحمل. حالا ببینید مسجد ما چقدر عظمت داره که اینا رو تحمل میکنه. لسه حالا یه مال میر داماد بود یه مال میر فندرسکی بوده، یه هم که اساتید دیدید مرحوم مولا صدرا. خب اینها با مشرب عرفانی و سیر و سلوک و اینها علاقمند کردن مولا صدرا رو، آشنا کردن و احتمالا بله میر فندرسکی هم اسمش اومده. در اصفهان هم محضر حکیم نامدار میر ابوالقاسم فندرسکی، فندرسک یه روستایی است در اصفهان، از محضر ایشون هم بهره برده و تکمیل علوم عقلی و نقلی مرحله از زندگی صدرالمتألهین پایان می‌یابد که مرحله اول مرحله تعلم ایشون. انی قد صرفت قوتی فی سالف الزمان، من قوت خودم رو در زمانهای گذشته صرف کردم، منذ اول الحداثت و ریعان، از اول نوجوانی و شادابی، فلسفت الهی، از اون بچگی دنبال فلسفه بودم من، وقتفیت آثار الحکماء السابقین، دنبال آثار حکماء السابقین رو افتادم، ولفزلاء اللاحقین، فزلایی که بعدش این اومدن، و حسنت ما وجدته فی کتب اليونانیین و رؤساء و معلمی، از کتب یونانیون و فلاسفه و اینها خلاصه اینا رو تحصیل کردم، هرچی که پیدا کردم، ما وجد تو هرچی بود اینا رو رفتم تحصیل کردم و کسب کردم. مرحله دوم، مرحله دوم دوره یه که در اون به علت اوضاع احوال نامساعدی که مخالف های فلسفه براش پدید آوردن، کوشش های علمی خودش رو هم از تدریس و تألیف و در یک کلام علوم رسمی رو رها کرد و به عزلت پناه دیگه در رو بس ماستر رو کیسه کرد و خلاصه رفت یه گوشه ای منزوی شد. لما رأیت من معادات دهر به تربیت الجهلت والارزان، دیدم روزگار دشمنی میکند و دارد جاهلان و عرازل رو تربیت میکنه، وقت ابتلینا به جماعت قارب الفهم، مبتلا شدیم به یک جماعت نفهم، تعمش و عیونهم عن انوار الحکمت و اسرارها، چشماشون کور بود از اینکه بخوان انوار حکمت و اسرارش رو ببینن، ضربت عن ابناء الزمان صفها، در رو بستیم به روی فرزندان زمانه رو برگردونیم از اینها، فالجعنی خمود الفتنه الا ان انزویت و فی بعد نواه دیار، بخاره این اینی که این زیرکی از دست نره و اینها و این حس در من از بین نره در اثر معاشرت با اینها، رفتم یه گوشه خلاصه منزوی شدم. لا الا درس القی او تألیف اتصرف فی، دیگه نه درس دادم نه تألیف کردم، منزوی شدم یه روش. اینا همه در مقدمات مقدمه اسفار. به دنبال اون از درون متحول شد و یک سره به سیر و سلوک و ریاضت و مجاهدت و تصفیه باطن پرداخت. ثمره این مرحله زندگی او شهود حقایق عوالم بالاست. تو مرحله دوم دیگه انزوا و عزلت، که هر خبری هم هست تو عزلت، تو خلوت. این دوره باعث شد که ایشون حقایق عالم بالا رو شهود بکنه. بله.
مرحله اول
اخیری رسیده؟ بله، درس رو گرفته، کتاب رو خونده، بعد دید که خب من نمیتونم با این حرفی که حالیمه با اینا نمیتونم رو برو بشتم. خیلی هنوز که همزه یه ملا صدر رو خونده با خیلی ها نمیتونه مواجه بشه، حالا چه برسه به اون دوره که خودش هنوز حرفارم نزده، بسی میخواد بگه من اینا رو حالیم میشه. دیگه رفت یه گوشه و اینا لطف خدا بوده حقیقشون. انزواها خیلی وقتا برکته. لطف شما در سوره مبارکه مریم ملاحظه بفرمایید، 4 انزوا رو تو این سوره مطرح فرموده و هر انزوا یه برکتی بشه. میگه حضرت زکریا عزلت گرفت بهش یحیی داد، مریم عزلت گرفت بهش عیسی داد، ابراهیم عزلت گرفت بهش بچه داد، موسی عزلت گرفت بهش پیغمبری داد. 4 عزلت رو در سوره مبارکه مریم مطرح میکنه. اون عزلت ها معمولا سرشار از برکت، چون تو اجتماع و توی گفتگو با مردم و اینها این آتش درون معمولا هی میخوابه هی آروم میگه، ولی خلوته که اینو گداخته میکنه و این توجه هاست رو در انسان شعله ور میکنه.
چطوری
جمعش کنیم دیگه؟ در حد واجبات و ضروریات، اونی که همیشه تاکید اساتید بوده. خلاصه اونی که هست در حد ضروریات. بله، یه وقتی من یه چیزی از یکی از اساتید پرسیدم، ایشون فهمود که من یه بنایی داشتم. حالا ایشون اصلا اهل این که بخوان چیزی بگن و اینا ابدا نیستن، این اصلا کتمان ایشون عجیب قریبه. من یه بنایی داشتم، بعد یه جای خونه رو زدیم که مثلا درستش کنیم و اینها، بعد اون بنا من گفت اونجا رو من جور کنی، اونجا رو جور کنی، افتادیم تو بنایی. گفتن که همون شبش، همون ایام شبش خواب دیدن. بعد تردیدشون هم جالب بود، یعنی خود این تردیدی که توی نقل گفتن این خودش باز نکته داشت. گفتن یادم نیست ملا حسین قلی رو خواب دیدم یا مرحوم میرزا جواد آقای ملکه تبریزی. بعد ایشون به من گفتن در حد ضرورت، بنایی در حد ضرورت. ایشون اینو فرمودن که خیلی عجیب بود، یعنی کسی که داله از حالات خودش چیزی نگفته و ما گفتم. خب خیلی نکته تو همین حرف بود، اگه بتونیم عمل بکنیم به یه حرف ها که خب واقعا خیلی چیز گیرم میاد. بله، این معاشرت ها و اینها بعد برای همین فضاهای مجازی و چه و اینها همه در حد ضرورت. اگه واقعا بشه کسی به این بیش از ضرورت مبتلا نشه خیلی برد کرده.
هم ضرورت های کل
وقتمون رو پر
می‌کنه.
بله.
خانواده و اقوام و فضای مجازی و
هر
درس و بحث و
دیگه. حالا یه خلوت‌های نابی لازمه، خود همین حرم رو آدم بتونه حالا جدای از اینکه با خانواده مثلا یه وقتایی میاد تنها بیاد و حقیقت استفاده از اون وقتای تنهایی حرم ببر. خیلی مقید بودن بزرگان اینکه حرم رو باید تنها اومد، خلوت بشه و قبرستان رفتن هفته یه بار دو بار و قرائت قرآن و سحر و چه و اینها. بالاخره یه خلوت ها این شکلی لازمه دیگه، امثال ملا صدر مسئول اینجور خلوت ها. و تا اون خلوت ها نباشه این فهم عمیق و تیز آدم براش حاصل نمیشه. یه لطافت هایی میخواد، فهم این سری چیزها لطافت هایی میخواد، اون لطافت ها تو این خلوت ها حاصل میشه. خب به طوری که حقیقت آنچه قبلا با عقل و برهان درک کرده بود و بیش از آن را در این دوران با چشم دل شهود کرد. فلما بقیت علی هذا الحال، وقتی منزوی شدم در این حال با آمدم، من الاستتار و الانزما انزوا زمانا مدیدا، یه زمان طولانی تو انزوا بودم و در استتار بودم، اشتعلت نفسی، نفس من مشتعل شد، اینه لطول المجاهدات اشتعال نوران نوری مجاهده اینجوری خلوت این شکلی اصلا آتش فشانی میکنه در درون انسان و یه شعله ور نور در درون من شعله ور ففازت علیها انوار الملکوت انوار ملکوت فیضان پیدا کرد بر نفس من تابید فطلعت علی اسرار لم اکن اطلع علیها الالآن اسراری رو فهمیدم که تا امروز نمیتونستم لم اکن اطلع نمیتونستم بفهمم تا امروز تو اون نوجوانی و تو اون خلوت اسراری رو در خلوت فهمیدم در اثر مجاهدات که اصلا نمیتونستم تا امروز بهش برسم بل کل ما علمته من قبل بالبرهان آینتو هرچی قبلا با برهان دونسته بودم اینو معاینه کردم دیدم شهود کردم مع زوائد به شهود والعیان من الاسرار الالهیه والحقایق السمدانیه تازه وقتی که شهود کردم یه چیزایی بیشتر فهمیدم که اینم تو برهان نیست اصلا هیچکی نمیتونه اینا رو به برهان بیاره چیزهایی فهمیدم که دیدم اصلا نمیشه گفت اصلا فقط فهمیدنی خدا نصیب ما هم بکنه دیگه اگر فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد حرم رو به مجالست و مجاورت با امام رضا رو قطع بدونیم واقعا اگر عنایتی بخواد بشه از اینجاست تابشی اگه باشه در اینجاست همه مرکز حقایق عالم اینجاست عنایت اگه بشه همه چی حل خب جناب صدر متعلق میگن که مبدا و معاد رو در 40 سالگی نوشته و در مقدمش میگه که اسفار رو با همه طول و تفصیلش تألیف کرد یعنی قبل از 40 سالگی که این به معنی اینه که پیش از مبدا و معاد اسفار رو نوشته با توجه به اینکه این مرحله از زندگی او قبل از تألیف اسرار پایان یافته چون توی این مرحله تدریس و تألیفی نداشته و بعد از این مرحله دست به تألیف اسفار زده توی مرحله سومه ایشون میشه تردیدی باقی نمونه که این مرحله قبل از 40 سالگی و بلکه به احتمالی قریب به یقین در حدود 35-6 سالگی پایان یافته یعنی از دوره نوجوانی که ایشون درس و بحث رو شروع میکنه و یه 10 سال هم مثلا اگر درس خونده باشه 15 سالگی مثلا تا 25 سالگی 25 سالگی تا 35 سالگی این دوره انزوا و مجاهدت ایشونه که همه این ماجره ها محصول اونجاست بعد محل سوم دوره یه که ایشون شروع میکنه به تعلیم حکمت و پرورش شاگرد و تألیف آثار خودشون حکمت متعالیه رو تو همین دوره می نویسن در قالب آثار متعدد پیش از همه در قالب کتاب بزرگ اسفار اسفار رو پس حلوش 35 الی 36 سالگی ایشون نوشته ببینید چه سن کمی کسی که 60 خورده سال عمر کرده 35 سالگی اسفار نوشته الان طلبه 35 سالگی بتونه اسفار بخونه خیلی یعنی یه طلبه 35 سالگی اسفار رو تموم کرده باشه خیلی ایشون 35 سالگی اسفار رو نوشته خیلی تفاوت رو ببین چقدر زیاد و حیثکان من دعب رحمت الالهیه الله یهمل و امرن ضروریه یهداج علیه الاشخاص فقتزت رحمت و الله یختفیه فلبتون و الاسطار هاده المعان المنکشفت لی خیلی جالب آدم نگاهش توحیدیه میگه که رحمت الهی اقتضا داره که بالاخره اموری که مردم بهش خیلی احتیاج دارن این مهمل نمونه مردم برسه همین اقتضا داشت که این حرفا در سینه من نمونه بیرون بریزه این حرفا بیاد فعمل تو فیه فکر و قلت لنفسی حالا اوان الاحتمال و شروع دیگه منم اعمال فکر کردم درون و در درون خودم گفتم که این دیگه آغاز اهتمام و شروعه فصنفت کتابا الهیا للسالکین المشتغلین به تحصیل الکمال اصلا این کتاب برای سالکین نوشته ایشون کسی میخواد سیر و سلوک کنه بعد اسفار بخونه و فلسفه بخونه با عالم آشنا بشه دیو دم و دستگاه عالم آشنا بشه تصنیف کردم کتاب الهی را برای سالکینی که اشتغال دارن به تحصیل کمال فجاء به حمد الله کلام الله اوجفی لی مخالفین فلسفه اینا کفرشون درده. یه چیزی نوشتم که هیچ اعوجاجی درش نیست، مثلا ذره انحراف توش نیست. از قد اندمشت و فیه العلوم و تعلیهیه، تعلیهیه همون الهی، مندمج کردم در آن علوم الهی رو، فی الحکمت البحثیه و تدرعت و فیه الحقایق الکشفیه بالبیانات تعلیمیه، یه پوششی درست کردم برای این حقایق و بیانات تعلیمی. هیچ کس مثل ملا صدرا حقایق بالا رو نتونست ادبیات علمی بهش بده. خیلی هنره، خیلی هنره. یکی از اساتید ما میفهمید که مشاهده و مکاشفه زیاد داشتیم، زبان بیان اینها رو کم داشتیم، یه ملا صدرا بود که تونست اینها رو حالی کنه با زبان علمی. خیلی قوت میخواد و خیلی عنایت باید به کسی بشه که بتونه اینها رو حالی کنه. یه چیزی که ادراک شده رو شما مثلا یه نارنج تازه رسیده ای که رو شبنم نشسته و توی هوای خنک بهاری مثلا رسیده کنار دریا، میخوای اونو باز کنی و بخوری، اون حسی که به شما منتقل میشه چه حسی؟ حالا اینو خواهی به بقیه برسونی، این حس شهودی رو میشه. نمیشه گفت. حالا شما بیاین علمیش کنی، زبان علمی براش درست بکنی که بقیه هم حداقل در محل دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه یه نظریه بفهمن که منظور چیه. بعد حالا دیگه اگه کسی میخواد شهود بکنه دیگه حجاب از قلبش برداشته بشه. اینا هر کسی میتونه تصور کنه این حالت. خیلی هنر میخواد. واقعا
متوجه
هست. بله. مثلا خود این بحث وحدت وجود واقعا از این بحث است. یعنی یه ادراکی ایشون نسبت به عالم داشته و اینو اومده زبان بهش داده. خب یه آدم نمیفهمه، تعارف که نداریم، سخته برای یه فهمش. خب و علم ان للسلاک من العرفا والاولیا اسفار اربعه، بدان که سالکین و عرفا، سالکین از عرفا و اولیا چهار سفر دارن، چهار سفر عقلی دارن، که اصلا اسفار اربعه منظور همینه. فرتبت کتابی هذا طبق حرکات هم فی الانوار، من کتاب مرتب کردم طبق این سفرهایی که اینها دارن و حرکت در نوره، سفر اول سفر دوم و الاثار علی اربعت اسفار، سفرهایی که اینها در انوار و آثار دارن که چهار سفره. و سمیتو بالحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه، اسمشو گذاشتم حکمت متعالیه در اسفار عقلیه چهارگانه، اسفار العقلیه الاربعه. بنابر مشهور ایشون در سال 1050 از دنیا رفتن. بله اون جمله از حسن آقا خوندیم دیگه جان، قمری. بله سال 980 989 چند بود تولدشون؟ 980 979 980 تا 1050 میشه چند سال؟ 70. به احتمال بیشتر در 1045 یعنی 65 سالگی در سفر حج درگذشت. بعد من گفتم کربلا رو در نجف دفن کردن، بله اشتباه، و پیکر او را به نجف اشرف بردن و در جوار مرقد مطهر امیرالمومنین به خاک سپردن. اصلا حرفی از ملا صدرا تو نجف نیست، کسی اینجا ملا صدرا دفن نیست، کسی برو خودش خیلی نمیاره. نه نه هیچ کسی جورت نیستم بری بیام قبل مولا صدرا میخوام بیام بغلش
کنم. بعدش ها قرار میگیره دیگه، هم مرزاگر و قاضی هم خوش
بگیره اومده. بله دیگه، خب اونجا قبوری هم هستن که شناخته شدن، شیخ طوسی هستن، بزرگان دیگه نی هستن. بالاخره نام مولا صدرا رو اهلش کم از شیخ طوسی اینها نمیدونن، اهلش و غیر اهلش که اصلا چیزی نمیدونه.
اصلا طبیعیه چون نسبت عوام به خواص بیشتره، بعد عوام هم با لایه سطحی دین ارتباط داره.
خب بالاخره عوام الان قبل مزلی های قاضی رو میرن، چطور میرن اونجا رو؟ اونجا اصلا اونجا شلوغ بره. چرا شما بدونید کیا میان؟ چه جماعت هایی میان؟ بعد ما کم کار کردیم برای شناسوندن ملا صدرا کمکاری از ما بود، نه حرف ایشون رو فهموندیم، نه حالات ایشون رو فهموندیم، نه شخصیت ایشون رو فهموندیم. رفت. خب تو فیلم مختار رو ساختن، اگر قبل مختار شلوغ شد، فیلم ملا صدر رو ساختن، هیچ کی باز نپرسید قبلش کجاست.
خوب
نساختن، قدیم ساختن، دوباره داوود میرباقری باید بسازه تا شلوغ بشه. خب بله، افتا در مورد قبل ایشون یه بحث دیگری هم هستش که در بصره گفتن که ایشون دفن شده مرحوم ملا صدر، که خب اونم قول دیگه است، ظاهرن هست. بله اونجا چیزی نوشته بود کهک منزلشونه، قبرشون نیست. ایشون 8 سفر پیاده مکه رفتن دیگه، 7 سفر یا 8 سفر.
از کجا؟ از نجف یا از ایران؟
نمیدونم چیاشون
نگفتن، از مدینه بوده.
بله
هر سفر پیاده راحت یک سال طول میکشیده بود زمان دیگه، اگر از قم باشه
پس قم که بیشتر. از قم با شطور یک سال طول میکشیده.
از کجا؟
از قم با شطور یک سال طول میکشیده.
با شطور یک سال. بله.
از قم تا تهران یک روز راه، بیش از یک روز.
اون الان
70
روز دارن مشهد که کربلا میره، پیاده.
خب پیاده های الان نه، با پیاده ما بیاس بکنیم. پیاده الان نه، نه پیاده بوده دیگه، پیاده وقتی بوده یه با شطور نبوده. بعدش هم الان سر راه کلی جای هر جو شما که استراحت بکنیم قضای فلان، اون موقع اینجور نبوده. اون موقع مثلا صبح راه میفتده 2 ساعت راه میرفته میده اینجا جای دیگه، بعد از این جایی نیست، همجا استراحت کن، خوراکی هم خبر نیست. خیلی فرق میکرده با الان که هر جا شما میخواید استراحت کنید میشه استراحت، نه با الان بیاسه. خب آقا میفهمونن فلسفه است که 8 بار سفر پیاده برات بیاره، شاید خوندیم این فلسفه ملا صدر باشه. آخرم تو همین سفر از دنیا رفتن، مهمان خوشبخت هم اینجور بودن آخر توی مکه و حج یعنی عمره از دنیا رفت. خب یه اسراری است بالاخره در این که اینها توی سفر حج وقتی از دنیا میرن یه خبرهای توشه. اگه بخوایم ویژگی‌های صدرالمتعلهین رو از نظر شناخت و موقعیت ذکر کنیم و بگیم که او حکیمیه که حافظه خیلی قوی داره، ذهن نقادی داره، فکری خلاق داره، نموغی شگرف داره، دوچار جربزه و بله نیست که در هر مطلبی ولو حق آشکار به تردید بیفته، گرفتار بلیدی و سفه نیست که به تقلید از دیگران قناعت کنه، در محضر بزرگترین اساتید زمان خودش حضور یافته.
این چهارتای قبلی گفتید اینا مقابل هم دیگه بود، جربزه و بله،
بله، بلیدی و سفه، نه مقابل هم نیست، هر کدوم یه عیب عقلیست.
جربزه که یعنی عرضه داشته؟
نه جربزه یعنی عقل، بیش فعالی عقل. ما میگیم جروزه داره، اینو خوب به کار میبریم، داره که یکی از بیماری های عقلی مثل بلاحت، بلاحت یعنی کمکاری عقل. از اون بر بلیدی و صفه یعنی کودنی و استفاده نکردن از عقل. از شارحان بزرگ مشرب مشایست، اصلا مشا رو و اشراع رو ایشون تفسیر کرد که همین تازه فهمیدن اونا چی میگن. و از قدرت یه نقاد اینه که خوب بتونه یه مکتب رو خوب تحلیل بکنه، توضیح بده، بعد حالا نقدش بکنه. این عظمت این نفره. هیچ کی مثل اون نفهمید و چون اتفاق خوب فهمید خوب نقد کرد و برای همین داره چیز دیگه ارائه میده. خیلی وقتا اینا که دارن دفاع میکنن چون نفهمیدن، این همین مسئله ایستا. یه کسی این مسئله که دفاع میکنه چون دقیق نفهمید، اگه میفهمید نقاط ضعفش رو میفهمید. خب از شارحان بزرگ مشتر مشایست، بی تردید تعلیقات و شروحش بر الهیات شفا و نیز کتاب شرح الهدایت الاثیریه او از بهترین تعلیقات و شروح بر فلسفه مشایست. یه دور آثار شناسی داریم میکنیم ما، اینا خیلی بحثای مهمی است. اگه میخواییم فلسفه مشایست کار بکنید ببینید چه آثاری از ملا صدر تو این بحث به درد میخوره، به طوری که او را در فلسفه مشایی در کنار فیلسوفانی چون کندی و فارابی و ابن سینا میتوان جای داد. خب حکمت اشراقی رو عمیقا درک کرده، آنچنان که او رو در حکمت اشراق در ردیف شیخ اشراق میشه به حساب بود. این دو نفر مکتب اشراق رو فرمودن شیخ اشراق ملا صدر رو. تعلیقات او بر حکمت الاشراق و سهروردی گواه این مدت. در میراث حکمی پیشینیان تتبع وافر و کافی داره، چون برخورداری از مکینت خانوادگی و حضور در بزرگترین مرکز علمی زمان و ارتباط با مشهورترین و متنفذترین عالمان عصر دسترسی به گنجینه علمی پیشینیان رو برای او سهل کرده. از متخصصان عرفان نظری است و عمق مدعای عرفان رو فهم کرده، به شدت به حرف ابن عربی و اینها راسته مسلط. دارای سیر و سلوک عرفانی است و چنان که خود در مقدمه اسفار میگه حقایق عرفانی رو به کشف و شهود دریافته، به طوری که هرچه از قبل از طریق برهان میدونسته حقیقت اون رو بیش از اون رو از طریق کشف شهود کرده.
بعد از این کشف شهودش باز رو تحقیق تو کتاب داده یا نه کتاب ثابت بوده؟
اصلا خود اسفار رو بعد کشف شهود نوشته، بعد اون مقامات نوشته، ولی خب به مرور یه سری بحثای عمیق‌تر شده. بر متون دینی تسلط داره. شما ببینید شرح یعنی تفسیر ایشون و شرح اصول کافیش فوق‌العاده است. چقدر این مرد مسلطه. بعد یه سری روایاتی رو فقط شما توی شرح اصول کافی ملا صدرا می‌بینید، یعنی خودش یکی از مصادر روایات محسوب میشه، خودش گنجینه روایی ماست ملا صدرا. خب بالاخره دامادش مرحوم فیض دیگه، فیض اگر میشه محدث به برکت ملا صدراست، از او گرفته.
ما تابستون بخشی از چند آیه از اصول واقعه رو همینجا کلاس گذاشتن، استاد به بعضی از آیات کیمیایی ترجمه میکرد، میرفت بعد میگفت ما تو مثلا آیه قبل خیلی خوب گذاشته بود اصلا بحث نداریم، بعد میگفتم آیات رو فقط اینجا مطرح میکنیم که مثلا آیات فلسفی باشه یا مثلا نگاه اصلا میگم تو سوره آره منظور همینه، این تو تفسیر سوره واقعهشون که ظاهرا مثلا
ملا صدرا
آره اشاره اصلا نکردن، یعنی آیات خاصی رو روش ما
خب نه یعنی که اون آیه نکته نداره، یعنی من بحث فلسفی این آیات رو کار من میخوام تفسیر فلسفی بکنم، بس اینکه شما میخوای تفسیر تربیتی بکنی، مثلا تفسیر تاریخی بکنی،
این نکته فلسفی نداره.
اگر هم داره و کلی مقدمات میخواد که من به اون کاری ندارم، شما مثلا میخوای تفسیر تاریخی بکنی، میگم یا این سوره این 50 تا آیهش بحث تاریخی داره و اینا رو براتون میگم. بله موضوعی برکن
موضوعی نبود، اسمشون تفسیر واقعی.
بله
ولی تفسیر سوره واقعه در واقع نیست، بعضی از آیات.
بله خب یعنی هم موضوعی سوره واقعه، هر سوره هم میتونه موضوعی باشه، مشکل نداره. خب بر متون دینی تسلط داره، از مذاق شریعت در اصول و فروع به خوبی آگاه، تفاسیر رو بر بخشی از قرآن کریم و شرح و بر بخش معتنابه‌ای از اصول کافی نشانه صحت این گفتاره. واقعا اینا خوندنیه، من حسرت می‌خورم چرا اینا تو حوزه تدریس نمیشه، یعنی تفسیر ملا صدرا، شرح اصول کافی ملا صدرا تقریبا بحث بشه و بشه مباحثه بکنه. خیلی نکته داره، خیلی نکته داره، اصلا مست میکنه انسان وقتی آدم اینا رو مطالعه میکنه مباحثه میکنه. شاید مرد عمیقه، چقدر تازه اصلا نگاه شما رو به روایت عوض میشه، روایت چی میخواد بگه، روایتی که مثلا خیلی ابتدایی و ساده است به نظر، یه عمقی رو ازش میکشه بیرون، انسان اصلا متحیر میشه در عظمت این مرد و در عظمت روایت. این چقدر این روایت حرف داشت ما نمیفهمیدیم. بخش اعظم عمرش رو در فراگیری حکمت و کشف و شهود حقیقت جز در اینها صرف نکرده و از هر نوع اشتغال دیگری سر باز داده. که از مسئولین گفته بود که ما به ما تهمت زدن، گفتن شما در کشورهای دیگه دخالت میکنیم، ما جز با خواست جز غیر وقتی که از ما درخواست کرده اند و به صورت مثلا یه چیزی حالا خیلی بامزه که مثلا گفت که به صورت نامشروع در همه کشورهایی که خواستن حضور پیدا کردیم، غیرش رو مضافون سر آورده بود، میگه به صورت غیر مشروع در کشورهای دیگه حضور داریم الان. یه چیزی شد چند وقت خلاصه اینه، الان ما جزش رو برداشتیم کل جمله ریخت به هم، از هر نوع اشتغال دیگری سر باز داده. خب از حکمت نیتی جز نیل به حقیقت نداره، نه خیال جاه و مقام در سر می پروران، نه هوس نام‌آوری و شهرت داشت، نه اندیشه ثروت و مکنت، به جد طالب حقیقت و به دور از هوا و هوس بود، مؤمنی بود متعبد که به ظاهر و باطن دین باور داره، هیچ چیزی رو فدای دیگری نمی‌کنه، مشی عملش در زندگی و مشی نظرش در کتاباش به روشنی گویای این مطلبن. جدا از این ویژگی‌ها اینا رو هم داره. حاصل اندیشه فیلسوفان تراز اول و نوآوری همچون فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و آثار صاحب نظران هم فکر اونها مثل بهمنی و بهمنی و شاگرد ابن سینا، لوکری تا میرداماد و نیز دستاورد شارحان و تعلیق نویسان مهمی چون خواجه نصیر، قطب الدین شیرازی، میر سید شریف جرجانی، از همه اینا هم توی اسفار اسم میاره و بحثشون رو مطرح میکنه. اسفار مثل درس خارج بمونه دیگه. چطور شما تو بحثای فقهی میگه آقا علامه اینو گفته، شیخ اینو گفته، شهید اینو گفته، آخر مثلا این برداشت میشه. ایشون هم تو بحثا همینجوریه. و تسلطش به متون عجیبه چون ایشون تبویب از خودشه، قبلی ها که اینجور باب بندی نکردن و قشنگ مسلط. اون موقع نه سرچی بوده نه این نرم افزارا بوده، اونا همه رو حفظ بوده، میدونسته که توی این موضوع کیه کجا بحث کرده، میرفته همون یه خطش رو میورده که این یه خط تو اینجا اینو گفته، این اشاره به این داره، لعل میخواد اینو بگه. خیلی تسلط میخواد. این شیخ انصاری فلسفه است ایشون، ولی خب قبلش شناخته نشد. و شارحان و حاشیه نویسان تجرید همچنین محصول نقادی های امام رازی و علامه دوانی و فیلسوفان مکتب شیراز و بالاخره عرفان نظری تدوین یافته ابن عربی به زمینه توضیحات شارحان او که مجموعا زمینه رو برای ظهور نظام حکمی جدیدی آماده می‌کردند فراروی اوست. با توجه به این ویژگی‌ها میشه دریافت که چرا این توفیق نصیب سطر متعلقین شد که نظام حکمی جدیدی به نام حکمت متعالیه ارائه کنه، نظامی که در عین برخورداری از انسجام و ارتباط منطقی دوری از مزج و ناهماهنگی به مرازات مشاور اشراق و عرفان در اهم مسائل ریشه‌ای مورد نظام اونها پایان داد و اثری زنده و جاودان یادگار ماند. آثاری که ازشون به جا مونده اینا خوبه، بحث میشه، خوبه، یه آشنایی با خود ایشون بعد توی فهم مسائل ایشون کمک میکنه. 5 گروه آثار ایشون، یکی متون فلسفیه که اصلا خودشون نوشتن، تعدادی شروح و تعلیقات یعنی دیگران نوشتن به ایشون شرح داد یا تعلیقه زد، یه سری رسائل فلسفیه یعنی تو یه موضوع یه رساله مختصری نوشتن، یه سری آثار تفسیر قرآنی و روایی، یه سری هم آثار متفرع هست. آثار متون فلسفیشون اینها عمدتاً رویکرد فلسفی داره، مثل حکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، مبسوط‌ترین کتاب ایشونه، امور عامه، جواهر، اعراض، نفس، مبدا و معاد، از شواهد و ربوبیه. این 3 کتاب الان کتابایی است که نسبتاً تو حوزه خونده میشه، مثلا تو قم یه استاد شاید باشه شواهد و ربوبیه درس بده، یه استاد دوست تو قم مشهد اینه که فکر نمی‌کنم کسی باشه که بگه. از شواهد و ربوبیه، امور عامه، جواهر، اعراض، نفس، مبدا و معاد، مفاتیح الغیب قرآنی، عرفانی، فلسفی و المبدا و المعاد. تعلیقات ایشون شرح الهدایت الاثیریه، شرح یا تعلیقه بر الهیات شفا که احتمالاً آخرین اثر ایشونه، تعلیقه بر حکمت الاشراق و شرحش. رسائل فلسفی الحکمت الارشیه، یکی از اصطلاحات رایج ایشون اینه که مثلا یه مطلبی میخواد بگه مطلب بلندیه، میگه این حکمت ارشیه است. مثلا جواد هم فهمیدن که یعنی از اون چیزایی که خدا از عرش به دل ما الهام کرده، این مطلب عرشی است، مطلب بلندی است. و خیلی ایشون به این چیز داره، این الهامی بوده ما، این حکمتی بوده جاری شده، این عنایتی بوده خدا به ما کرده، از این این عبارات زیادی در اسفار. خب مشهور به عرشی در مبدأ و معاد، المظاهر الالهیه در مبدأ و معاد، المشاعر، رساله زاد المسافر که در معاد جسمانی است، وقت میگن معاد جسمانی رو قبول نداشت، رساله فی الحدوث، رساله فی اتصاف الماهیت بالوجود، رساله فی التشخص، سریان الوجود، قضا و قدر، واردات قلبیه، اکسیر العارفین، حشر، مسئله قدر فی الاعمال یا خلق الاعمال، اتحاد عاقل و معقول، اجوبه المسائل الجیلانیه، اجوبه المسائل الکاشانیه، اجوبه المسائل نصیریه. سوال می‌پرسیدن یا جیلانی میومده سوال می‌پرسیده ایشون جواب میده. از
موضوعات
شامل مختلف بله بیشتر پاسخ سوال. اصالت جعل الوجود، رسالت الحشریه، شواهد الربوبیه، که آرای اختصاصی صدر متعلقی توشه، رسالت الفوائد، رسالت اللمیه به اختصاص فلک به مورد این معین، بحثای فلک شناسی ایشون حالا میبینید مثلا چیز عجبه و کلون فی فلک یسبحون. از این آیه چه استفاده میکنه؟ کل عالم رو ریخته به هم، حال حرکت جوهری میاد میبینید چه خبره، چه کار کرد. رسالت المزاج، رسالت المسائل قدسیه و رسالت اجابت المسائل، آثار تفسیری قرآنی و روایی، اسرار الآیات، تفسیر قرآن الکریم، شرح اصول کافی، متشابهات قرآن، رساله در تفسیر سوره توحید و متفرقه شون هم ایغاز و نائمین که عرفانیه، کسر و اسنام الجاهلیه در رد صوفیه، بعد بهشون میگن صوفی، رساله سه اصل در نقد علمای ظاهربین، خب منم نقد کرده، رسالت و تنقیف المنطق و رساله تصور و تصدیق تو منطق. این تصور و تصدیقشون بحثای خیلی خوب و عمیقی داره. خب آثارشون رو به چه ترتیبی نوشتن؟ اینم نکته قشنگی اینجا. خب تعیین ترتیب اینهای خود سخته، ولی تو بعضی آثارش به سن و سالش اشاره کرده، مثلا مبدا و معاد رو گفتن 40 سالگی، تفسیر طلکرسی رو گفتن بیش از 40 سال، تفسیر سوره طارق رو در 50، مشاعر 58، مفاتن الغیب 60، شرح اصول کافی 65. آخرین اثرشون شرح اصول کافیشونه، یعنی دیگه پخته ترین اثر دیگه، همه رو کار کرده، اومده حالا محضر روایت داره. ببینید تو اون بحثای عقل و جهل، کتاب عقل و جهل چی کار میکنه، ببینید روایاتش وقتی میگیره، مثلا روایات هم بسیار سخته در کتاب عقل و جهل، و کسی که از پس اینا برمیاد ملا صدراست که میتونه بفهمونه اینا چیه. شما بعضی روایاتی که توی عقل و جهل دادیم اصلا قابل فهم نیست، عقلش موقعی که جسمش داشت شکل میگرفت، اگه عقلش ترکیب شده این خیلی باهوش میشه، عقل بعدن بهش ملحق شده این اونا فلان میشه. مثلا این روایت خیلی روایت عجیبیست، ولی میبینیم که ملا صدرا از پس این روایت برمیاد، میاد خلاصه آستینا رو میزنه بالا، بیل میزنه، همچین میشکافه این روایت رو، که خیلی مباحث اصول کافی رو ایشون، یعنی این کتاب واقعا خوندنیست، کتاب از دست ندید، شرح اصول کافیشون رو حتما مطالعه بفرمایید. شرح اصول کافی صدرا 5 جلد شاید باشه بنظرم. آره افسرش تو همین چیزا هم هست آره الان شاید یه خورده، چون هم بحثه لغتش باید چیز باشه، عربیش هم بحثه فلسفی داره، تو همین هم افسر نور هست روایت. خب یه سری آثارشون رو تاریخ پایان نگارش رو گفته یا تاریخ نگارش رو گفته که میشه فهمید تو چه دوره‌ای بوده، مثل تفسیرهای نور، تفسیر سوره یاسین، طارق که تو 50 سالگی، مشاعر که دیگه حالا سالا رو زده، و بعضیش با قرینه وجود داره که اینا توی دوره خاصی بوده، مثلا سریان الوجود دوره ملاک موجودیت اشیا بحث میکنه، کاملا مطابق مشرح میرداماد، اصلا حرفی از اصالت وجود اونجا نزده. تو دوره‌ای تألیف کرد که غالب اصالت ماهیت بود، اول بچگی خلاصه مقلد بوده دیگه، بعد میشه حد زد که مثلا اولین اثری بوده که ایشون نوشته، بعد چونشون میگه که من اول مدافع اصالت ماهیت بودم بعد به اصالت وجود معتقد شدم، یه بار از چاله اینی کنتو شدید ذب انهم فی اعتباریت الوجود، من خیلی دفاع میکردم در این که وجود اعتباریه و تأصل الماهیات، ماهیات اصله، اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، خیلی دفاع شدید و ذب بودم، من خیلی دفاع میکردم، حتی هدانی ربی تا اینکه بله خدا، بله تا اینکه خدا منو هدایت کرد، من کشف علی انکشافا ان الامر به عکس ذلک، دیدم که نه مثلا برعکس، و خب الانم اونی که رایجه معمولا همین هفته گوشه کنار پیدا میشه، اصالت ماهیتی هم بزن داره. خب
کسی که
حالا الان فعلا وارد این دعوا ها نشیم بهتر، میرسیم تو بحثا، میرسیم کتککاریاشو. اول اصالت ماهیت و اصالت وجود و اینا رو اول قشنگ بحث بکنیم، حل بشه بعد بگیم که مثلا کی حاله به چیه. خب اسفار دومی کتاب ایشونه که قبل از مبدأ و معاد نوشته، یه سری آثار ایشون هم ناتموم مونده متأسفانه، مثلا همین شرح اصول کافی. معلوم شه که ایشون 5 6 کتاب با هم داشته مینوشته، چون 5 6 کتاب با هم ناتموم مونده، مثل شرح اصول کافی، تعلیقه بر شفا، تفسیر کبیر که از سوره هم تا آیه 65 سوره بقره است، اینا رو بعد از مفاتیح الغیب ایشون نوشته، بعد از 60 سالگی تعریف کرده، سال آخر عمرشون بوده به احتمال قوی، چون این سالهای واپسین عمر همزمان به تألیف اینها اشتغال داشته و سفر حج پیش اومده و اینها، عجل دیگه فرصت نداده که ایشون بخوان کار رو تموم بکنن. و نهایی ترین نظریات ایشون هم تو همین سه تا کتابه و اینم روشنه. حالا دیگه بحث میشه تو این کتابا، چون آخر بوده به کتاب قبلی ارجاع داده، کتاب قبلی به اینا ارجاع نداده. البته همزمان هم بعضی کتاب بوده که مینوشته و به این تو این به اون ارجاع میداده، تو اون به این ارجاع میداده، اینم بوده. خب اینم از این گروه پنجم هم که خب اینم گفتیم مطلب خاصی دیگه اینجا نداریم. گروه ششم هم اینو خود دوستان اگه خواستن گروه چهارم و پنجم و ششم رو دیگه حالا مطالعه بکنن. و یاره یه بحثی در مورد کتابایشون که ارجاعاتش چطور بوده اونها، این نکته هم خوبه. با توجه به اینکه گفتیم تألیف اسفار قبل از مبدأ و معاد پایان یافته، آشکاری که نمیشه ارجاعات متقابل فوق رو همانند گروه پنجم معنای تألیف همزمان اسفار کتاب مذکور دانست، به این معناست که پرونده اسفار حتی پس از اتمامش هنوز مختومه نبوده، یعنی این کتاب هنوز هی داشته بهش اضافه میشده تا آخر عمر، کتابی بوده که اصل حرفا رو اونجا زده، هی مراجعه میکرده، تعدیلش میکرده، مرتبش میکرده و گهگاه توش دست می‌برده. مثلا گاهی در مواردی که در رساله یا کتاب جدید مطلبی رو بهتر یا مبسوط‌تر از اسفار توضیح می‌داده، ارجاع به اون در اسفار در مبحث مربوط می‌افزوده است. یه کتاب جدید می‌نوشته، میده این بحث رو بهتر توضیح داده، تو اسفار میومد می‌زد که برای این مطلب برو به این کتاب جدید مراجعه کن. بعد یا در صورت امکان از ارجاع صرف نظر می‌کرده و اساساً مبحث تازه نگاشته شده یا بخشی از اون رو بدون هیچ تغییر جایگزین مبحث مشابه اون تو اسفار می‌کرده. اصلا اون بحث قبلی رو از تو اسفار در میبودن، کتاب جدید اون زشت اونجا، مانند مبحث ربط حادث به قدیم در رسالتون فی الحدوث در جلد سوم اسفار، مانند نقل و توضیح اقوال علمای قدیم در حدوث عالم در خاتمه رسالتون فی الحدوث در جلد پنجم اسفار، یا اون رو با اندکی تغییر و اصلاح جایگزین کرده، چون که از مقایسه یا یه خورده مثلا تغییر میداده بعد جایگزین میکرده، از مقایسه سایر مباحث رسالت فی الحدود و مباحث مشابه تو اسفار به دست میاد، یا اساسا مسئله هنگام تألیف اسفار برای او لاینحل بوده، اصلا مسئله حل نشده بوده، بعد از اینکه حل میشد اونو در جای مناسب در اسفار درج میکرده، مثل اتحاد عاقل و معقول که در 58 سالگی براش حل شده. 35 سالگی اسفار نوشته، 58 سالگی اتحاد عاقل و معقول حل شده. زمان برده، 22 سال بود فکر کرد. خب و گاهی مباحثی رو جابجا میکرده، چرا که در مواردی توضیح یا اثبات مطالبی رو مباحث گذشته احاله میکنه، در حالی که در مباحث آینده از اون بحث کرد و بالعکس و قص الهازار، بلکه نظر به بی‌نظمی هایی که در تبیب مطالب اسفار یا در فصل بندی اونها یا در ترتیب مباحث منتج در فصل تحت فصول اون به چشم خوره، میشه حد زد که شکل فعلی اسفار همون تنظیم نهایی نیست که منطقا باید مورد نظر صدر متعلقین باشه. یعنی او به تنظیم منطقی نهایی اسفار توفیر نیافته است. همینجور هی داشته مطلب اضافه می شده، حتما قصد داشته برگرده یه دور اسفار رو از نو مرتب کنه که دیگه عجل مهلت نداده. یعنی اگه ایشون خودش برمیگشت بحثا رو منظم تر می کرد. اینو می دونسته که هی به مرور زمان این مباحث عمیق تر میشه، بعد روش کار بکنه. پرونده اسفار رو نبسته بوده تا آخر، چرا که تنظیم نهایی بعد از مختومه شدن پرونده کتاب امکان پذیر و او توفیق بستن این پرونده رو نیافته است، گویا گمان میکرده که باز هم در اون دست خواهد برد و اونو تکمیل تر خواهد کرد. اینا نکات مهمیه ها، اینا رو حتی برای کسی که اسفار میخونن اینا روشن نیست، نمیدونن اینجوری بوده. بسیاری از کسی که اسفار میخونن نمیدونن اسفار اینه ماجراش. خب اما اجل بهش مهلت نداده و این کتاب همون گونه که اکنون می‌بینیم در شکل غیر نهایی برای همیشه باقی مونده. با توجه به این نکته میشه نتیجه گرفت که این که در مقدمه مبدأ و معاد اشاره میکنه به تألیف اسفار پیش از آن که مستلزم پایان یافتن تألیف اسفار قبل از 40 سالگی است، به این معناست که در زمان مذکور سرفصل‌های اون تعیین شده و متون مبدأ اونها عمدتاً نگارش یافت. پس این معلوم میشه که نگفته من کتابو تموم کردم، شکل کلی کتاب شکل گرفته قبل 40 سالگی. تو مبدأ و معاد میگه کتاب اسفار رو قبلا نوشتم، اسفار رو تموم نکرده، هنوز تا آخر عمر تموم نشد، قالب کلی رو شکل داده بود. خب و در تنظیم غیر نهایی آماده شده، نه اینکه به طور کلی خاتمه یافته است، به طوری که شکل فعلی اسفار همون تنظیم نهایی مورد نظر صدر المتعلمین باشیم. پس میشه نتیجه گرفت که احتمالاً صدر المتعلمین در تمام نیمه دوم عمر خود، نکته مهم، در تمام نیمه دوم عمر خود با تألیف یا تکمیل اسفار سر و کار داشته و هرگز از اون فارغ نشده. یعنی هر جا هر نتیجه علمی جدیدی که پیدا میکرد میرفت و اسفار اضافه میکرد، مرتب میکرد. اصل کتاب ایشون اسفاره. با توجه به گروه بندی فوق میشه گفت که اهم آثار صدر المتعلمین به احتمال قوی به ترتیب زیر تألیف یافتن. زمان بندی: اول سریان الوجود، اسفار، مبدأ و معاد، شرح هدایه، تا جلوتر که عرض کردیم. شیوه ارائه مطالب، اینم بحثیست اینجا مقدارش رو عرض بکنیم. خب شیوه ایشون تو ارائه مطالب چه شکلی بوده؟ یکی این که اول مسئله رو بر مذاق مشهور طرح و بررسی و ازش دفاع میکنه. اول میاد میگه تو این مسئله مشهور چی گفته، مدل شیخ در مکاسب دیگه، که اول این حرف مشهوره تو این موضوع که میخوایم وارد بشیم، مشهور اینا رو گفتن. حرف مشهور خوب توضیح میده که منظور ایشون چیه و دفاع میکنه اگر قابل دفاع باشه. و خوب که اول حرف تو ذهن مخاطب خوب شکل گرفت، اون وقت آخر بحث یا تو یه جای دیگه از بحث میاد نظر خاص خودش رو مطرح میکنه و ثابت میکنه. انصاف خیلی خوبی. بله، همین قدرت کسی دیگه. کسی که خوب میتونه یه چیزی رو نقد بکنه، اول حرف طرف رو خوب تقریر میکنه، چون میدونه که از پس نقد این بر میاد. مغالطه پهلمون پنبه نداره که اول بزنه حرف طرف رو ناکد بکنه بعد بیاد نقدش بکنه. خب نحنو سلکنا اولا مسلک القوم فی اوائل الابحاث و اواسط ها. ما اول اومدیم مسلک قوم رو، مسلک مشهور رو اول بحث و اواسط بحث مطرح کردیم. ثم نفرق و انهم فلقایات، بعد تفریق میکنیم از اونها، فرق خودمون رو آخر بحث میگیم. لالا تنبت تبائه اما نحنو به صددهی فی اوائل الامر، چون تب با اونی که اول گفتیم روش نکنه، تبع مخاطب اونا به خوردش ندیم، حرفو میگیم و قبولم نداریم، آخر نقد میکنیم که یه وقت مخاطب اون حرفا نره تو ذهنش رسوخ کنه حرفایی که اول گفتیم. بل یحصل لهم الاستیناس به و یقع فی اسمائهم کلام بنا موقع القبول اشفاقن بهم، که وقتی که وقتی اینجوری بشه دلسوزی میکنه برای اونا، اشفاق به اونا داره، میگه بندگان خدا نفهمیدن چی گفتن. بله استیناس حاصل میشه و حرف ما تو گوشش قشنگ واقع میشه، وقتی قبول کنه اشفاق میکنه به اونها. حالا یعنی مثلا احترام میذاره، یعنی احترامی به اونا میذاره، حرف ما هم خوب میفهمه که ما چی گفتیم. تو اسفار اول امکان ذاتی رو مطرح میکنه، اونو منات احتیاج به علت معرفی میکنه، اینا همه بحثش میاد. ولی سپس امکان فقری رو پیش میکشه که مستلزم اینه که امکان ذاتی فقط علامت نیازمندی به علت بشه، نه منات نیازمندی به اون، چون در اون ابتدا از مهمترین استدلال مشائیان بر نفی ماهیت از واجب به ذات دفاع میکنه، ولی در مباحث بعدی بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به تفسیر اون نقد رد میکنه. خب خود بوعلی اصالت ماهیتیه دیگه، فلسفه مشاع اصالت ماهیتیه و سردمدار اصالت ماهیتی ها بوعلیس. خب ایشون اول با مبنای بوعلی توضیح میده بحث رو، خوبم توضیح میده، جا میندازه، بعد میاد با مبنای خودش که اصالت وجوده کامل نقد میکنه. خب همچنین در اون ابتدا کثرت واقعیات رو که همون رأی عام مقبول در فلسفه است میپذیره و بر اساس اون نظریه تشکیک در وجود رو بنا مینهد که در آن نوعی وحدت حقیقی عینی واقعیت که سازگار با کثرت واقعیات است ثابت میشه. اما بعد از طی مراحلی در مبحث علت و معلول با اثبات وجود رابطه معلول، نظر وحدت شخصی واقعیت و کثرتش اون رو میپذیره. حالا بحثش همه میاد، فقط میخوام این مدل کار آخوند ملا صدر. همچنین در ابتدای مبدأ و معاد در ملاک موجودیت ممکنات دقیقاً همون مطالب رو بیان میکنه که در رساله سریان الوجود گفته که اصالت الماهیتیه و با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سازش نداره، اما تو اواسطش تصریح میکنه که اوایل این کتاب رو مطابق نظریات مشهور نوشته و ماننده. پس نباید این اختلاف آرا رو که مقتضای شیوه او در ارائه مطالب تناقض در اندیشه بسازه. ببینید گاهی یه فکر خیلی جولان که داره، شما فکر میکنید تناقض داره، مثل شیخ خرسم تو مکاسب فکر میکنید این تناقض داره حرفاش. آخر چی شد؟ اونجا میگه بول شطور بیعش حلاله، اینجا میگه بیعش حرامه، اونجا 5 تا دلیل آورد، اینجا 4 تا رد کرد. چی شد آخه؟ آخر هم نتیجه نداره. دیدید که آخر هم هیچی نگفت. تمام، بریم بحث بعدی. این جولان فکر و قوت یه نفره که خب شما وقتی مبانی او رو تونستی کشف بکنی، میتونی وقت نظر او همینجا کشف بکنی. مرحوم ملا صدر هم اینطوره، جولان دارن تو مباحث بین مشهور و آراء خودشون، هی مطلب رفت و برگشت داره. مبنای ایشون اگه کشف بشه شما میتونید بفهمید که و خودشون هم گاهی تصریح میکنن، گاهی هم که تصریح نمیشه با مبنایشون میشه فهمید که حرفش چیه. خب بگیم میرم بیا هنو خود باشون نشد. خب برخلاف گذشتگان که غالبا به محتوای مسئله فلسفی اهمیت ندن، یعنی برای اونها اثبات مسئله و دفاع از مهمه و کمتر به مطالب جانبیش میپردازن، صدر متعلهین هم خود مسئله رو عمیقا و دقیق و دقت بررسی میکنه و هم در بسیاری از مسائل مهم به نقل و توضیح اقوال گذشتگان و تحلیل بررسی اقوال مخالفان میپردازه، به طوری که اسفار و در حد ضعیفی برخی از دیگر آثار او، علاوه بر اینکه به لحاظ بررسی دقیق محتوای مسائل فلسفی از متون فلسفی عمیقا تا حدی نقش دایره المعارف و در برخی از مسائل نقش تاریخ فلسفه را ایفا میکنه. مثلا شما میتونی یه اسفار که بخونی همه آراء فلاسفه دستت میاد تو این موضوع، اصلا کلا چه حرفایی هست و اصلا تاریخ فلسفه از کجا شروع شده، چه حرفایی اومده، به مرور چه چیزهایی شده، این اصلا کلا دستت میاد. از باب نمونه در دفع اشکالات وارد بر وجود ذهنی فقط به ذکر پاسخ خود به اشکال بسنده نمی کنه. خب میتونست اشکالو بگی پاسخشو بده، چیکار میکنه؟ بلکه پاسخ ابن سینا رو میاره، فاضل قوشچی رو پاسخشو میاره، سید صدر رو میاره. اینا خیلی کار داره، اینا اسامی که میگم اسامی کسی رو استعمال دن اسفاره، فاضل قوشجی، سید سعد، علامه دوانی، اینا همیشه پاشون هست تو بحثا و قائلان به شبه رو هم بررسی و رد میکنه. همچنین در مسئول افلاطونی اول تصویر مسئله رو ارائه میکنه، بعد اقوال فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و میرداماد و برخی از فلاسفه دیگر رو در توجیه و تأویل مسئول بررسی و رد میکنه، در نهایت بر اساس تشکیک در ماهیت خود به اثباتش میپردازه که ماهیت تشکیکیست، حالا عالم مسل چی میشه. شاید نگاهی به فهرست نام کتب و اشخاص در پایان آثار صدر المتعلهین و به ویژه در پایان مجلدات اسفار مقایسه اون با برخی از متون دیگر فلسفه تا حدی ساعت این مدعا رو روشن کنه. سه، پس روش های کار ایشون داره دستمون میاد. روش سومش با فیلسوفای قدیم یونان و روم مواجهه بسیار خوشبینانه داره، چون اونها رو از اصحاب انبیاء سلف و در نتیجه موحدانی به تمام معنا متدین و برخوردار از حکمت ناب میدونه. علامه حسن‌زاده عاملی که ارسطو رو پیغمبر میدونن، ارسطاتالیس یکی از انبیا، روایت ایشون نقل میکنه که امام صادق فرمود ارسطو یکی از انبیا بود، ارسطاتالیس اسم ایشونه. از این رو غالبا آراء منقول از اونها رو حتی المقدور تا اونجا توجیه و تعبیر میکنه که به نظر او خود او خالی از اشکال باشه. رجوع به خاتمه رساله فی الحدوث و نیز فصل 3 4 فن 5 جلد 5 اسفار و نیز مبحث تعریف حرکت صدقه مدعا رو به خوبی روشن میکنه. گاهی در توجیه و تعبیل تا اونجا پیش میره که خواننده آثار او گمان میبره که مسئله مورد بحث به همان شکلی که در آثار او مطرحه از ابتدای تاریخ فلسفه در میان فیلسوفان مذکور مطرح بوده و اونها هم بالاتفاق هم رأی او بودن. چند صفحه خوندیم امروز از این کتاب؟ خوب خوندیم، نفس هم داره برمیاد. 19 تا 39 صفحه خون. خب بله رجوع به خاتمه رساله فی الحدوث فصل 3 و 4 مفند 5 جلد 5 اسفار و پس تعریف حرکت صدق متعال رو به خوبی روشن می‌کنه. گاهی در توجیه و تعبیر تا اونجا پیش میره که خواننده او آنی که گفتم خاطی کرد. از باب مثال در تعبیر و توجیه رأی تالس مدعی است که او به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اشاره داره. اوصاف فیلسوف و حکیم رو برای تفخیم و تعظیم و در مورد کسانی به کار میبره که خب یه چیز جالبی داره، یه دم کم فهمی کردن اینجا، نگیم نفهمی کردن، کم فهمی کردن، نفهمیدن ملا صدر اینجا چی گفته. گفتن که ملا صدر آخر عمرش اومد گفت که من استغفار میکنم از این که بحثای فلسفی کردم در عمرم. این حرفی که زدن ایشون چی اومده گفته؟ گفته من از این که من یادم اینو دیگه کتابی بود استاد منطقی داشتیم سال اول طلبگی، من این کتاب رو بردم دادم به ایشون گفتم آقا ملا صدرا گفته من پشیمونم از این که بحثای فلسفی کردم. گفت کو بیار ببینم. رفتم کتاب رو بردم بعد رو دادم به ایشون. خب ما سواد نداشتیم دیگه، الان نداریم. بعد این عبارت عربی رو خب من ترجمه شو دیدم، او خود عربی رو خوند، بذار این تیکر بخونم بعد به عربیش برسم داستان رو میگم. ایشون هر وقت اسم فیلسوف و حکیم رو میاره منظورش بزرگان فلسفه است که قدرت تجزیه و تحلیل دارن، قوی ان کار آمدن، روش برهانی دارن، کندی، فارابی، ابن سینا، بهمنیار، شیخ اشراق، خواجه نصیر، قطب الدین شیرازی، میرداماد و امثال اینا. بعد در مقابل بس متفلسف رو در مقام سرزنش و در مورد کسایی به کار میبره که قدرت ذهنی کافی برای تجزیه و تحلیل مسائل فلسفی برخوردار نیستن. به اینا میگه متفلسف. ادای فیلسوفا رو در میاره. بی سوادا رو میگه متفلسف. و به تبع در مسائل فلسفی تعمق کافی ندارن و در موارد احیانا با رویکرد جدلی نظر پردازی میکنن مانند بسیاری از متکلمان. از همین رو در هیچ اثری از او دیده نشده که از اشتغال به فلسفه یا از تتبع و دقت در کلمات فیلسوفان و حکیمان اظهار ندامت کرده باشد، اما از اینکه بخشی از عمر خود را به تتبع در آرای متفلسفه و یادگیری روش اونها در بحث پرداخته سخت اظهار پشیمانی میکنند. حالا عبارتش چیه؟ من عبارت دادم به این استاد، ایشون گفت این نوشته انی لا استغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری، همینجوری داشت آروم میخوند دقیقاً همینجوری فی تتبع آراء متفلسفه یه دادی زد. گفت این میگه من با متفلسفه بحث کردم استخوام کنم کتاب پرد کرد. گفت این کجا میگه من با فلسفه بحث کردم پشیمونم؟ میگه من با متفلسفه بحث کردم پشیمونم. اینا که ادای فلسفه رو دارم من پشیمونم با اینا، با این آدم های نفهم بحث کردم. یه اصلا داره دقیقت فلسفه رو اثبات میکنه. آقا ببخش ما غلط کردیم. و المجادلین اهل الکلام و تدقیقات هم و تعلم جربزت هم فی القول. رفتم جربزه اینا رو من یاد گرفتم تو حرفا، نفهمی های اینا رو دیدم. و اینایی که فقط اهل جدل بودن و تفننشون در بحث حتی تبین لی فی آخر الامر به نور الایمان و تایید الله المنان ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم. آخر برای من روشن شد که آقای متفلسفه فقط بافتن، متفلسفه بافتن نه فلاسفه، متفلسفه بافتن. میگه ببین گفته فلاسفه آخر عمر برام معلوم شد که صراطشون غیر مستقیم است. آخر عمر کجا؟ ببین مقدمه اسفاره، اسفار 35 سالگی نوشته. یه مغالطاتی میکنه اینا رو، آدم بلد باشه ها با اینو بحث میکنه، خیلی حرفه‌ای هم میره این عبارت پیدا میکنه. میگه ملا صدر هم آخر عمر اظهار ندامت کرده، اول عمر، اول اسفارش، دوم کتابیه که نوشته، مقدمه کتاب داره. میگه آقا من تو این مرحله دوم زندگی و مرحله اول تو این جوانی که گذشت رفتم با یه آدم نفهم بحث کردم، وقتم گوشم اینه چی میگه، پشیمونم. حالا میام اینه فلسفه چی میگم و فقط حرف فلسفه کار داره، با بقیه دیگه کار نداره. خب این پنجم یه شروع بکنیم دیگه، جون نمونه باشه برای جلسه دیگه، انرژی اون تموم شد. خب باشه انشالله جلسه بعد این تیکر رو، اینا که ساده است چیزی نداریم، حکمت متعالیه رو انشالله جلسه بعد واردش بشیم و اونم بتونیم سریع تمومش بکنیم. دیگر جلسه بعدترش انشالله بریم سراغ مباحث هستی شناسی. الحمدلله رب العالمین.